برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم در واپسین روز سال 1390 و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی آغاز به روحانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما و تبریک پیشاپیش نوروز.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما. سال نو که از فردا شروع میشه و نوروز رو هم تبریک میگم به شما و همه دوستان و شنوندگان عزیزی که در این یک سال و همینجور مدت ها قبلش این برنامه رو دنبال کردن، همیشه محبت داشتن، منو تشویق کردن و امیدوارم که لایق این تشویق ها بوده باشیم. این رمان سووشون یا با تلفظ درستش اینطور که در اون کتابی نقدی داره که هم گفتگو هست و نقدی هست بر نوشته ها و همچنین این رمان، کتاب خیلی خوبیه. من توصیه میکنم دوستانی که این داستان رو گوش میدن بعدا حتما اون کتاب رو بخونن. هوشنگ گلشیری نوشته در باره همین کتاب. سووشون یا سووشون هست در واقع، ولی خب حالا سووشون میگیم. نسخه ای که من شروع میکنم به خوندن، کتابی که شروع میکنم به خوندن، همون کتابیه که انتشارات خارزمی منتشر کرده. چاپ 12 این کتاب هست، خرداد 1368، که باز در اون مقاله هوشنگ گلشیری در اون سال 70 و سال 60 و فکر میکنم 6 و 7 بود، بله، که میگه تیراژ کتاب تا حالا پرفروشترین رمان بوده و 400,000، و فکر میکنم دیگه این کتاب خواننده هاش از 1,000,000 هم گذشته. من تا اونجایی که میدونم چند نفر تا حالا چند بار خونده شده این رمان، ولی ندیدم که در اینترنت باشه یا نه. یکی دیگه از دوستان اخیراً میگفت که یک نسخه از ایران کتاب گویاش که برای نابیناها خونده شده به دستش رسیده و میگفت خوب هم خونده شده. یکی هم گویا در آمریکا در میاد. حالا به هر حال این هم میخونیم ما تا ببینیم. کتاب رو سیمین دانشور تقدیم کرده و با یک یادداشت کوتاه میگه: به یاد دوست که جلال زندگیم بود و در سوگش به سووشون نشستم. کتاب بعد از یکی دو ماه بعد از مرگ جلال آل احمد در تهران چاپ میشه. شروع میشه داستان با بیتی از حافظ: شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. 1. آن روز روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دسته دسته به اتاق عقد کنان می آمدند و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت: گوساله ها چطور دست میر غضبشان را می بوسند؟ چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه موقعی؟ مهمانهایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت، اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عقد کنان بیرون رفتند. زری تحسینش را فرو خورد، دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت: تو را خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی میکرد به روی زنش بخندد، با لبهایی که انگار هم سجاف داشت و هم دالبر و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق میزد و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده بود. یوسف رفت و زری همانطور ایستاده بود و به نان نگاه میکرد. خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. دو تا لنگه در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره سینی های اسفند با گل و بته و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به رنگ گل. خط روی نان با خشخاش پر شده بود. تقدیمی صنف نانوا به حکمران عدالت گستر. با زعفران و سیاه دانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته بود مبارک باد. زری می اندیشید در چه تنوری آن را پختند، چانه‌اش را به چه بزرگی برداشتند، چقدر آرد خالص مصرف کردند و آن هم به قول یوسف در چه موقعی؟ در موقعی که می شد با همین یک نان یک خانوار را یک شب سیر کرد، در موقعی که نان خریدن از دکانهای نانوایی کار رستم دستان بود. در شهر همین اخیراً چه افتاده بود که حاکم برای زهر چشم گرفتن از صنف نانوا می‌خواسته است یک شاطر را در تنور نانوایی بیاندازد، چون هر کس نان آن نانوایی را خورده از دل درد مثل مار سرکوفته به پیچ و تاب افتاده، مثل وبازده ها اوق زده. می گفتند نانش از بس تلخه قاطی داشته رنگ مرکب سیاه بوده. اما باز به قول یوسف تقصیر نانواها چه بود؟ آذوقه شهر را از گندم تا پیاز قشون اجنبی خریده بود و حالا چطور به آنها که حرفهای یوسف را شنیدند التماس کنم که شطور دیدی ندیدی؟ در نخ این خیالها بود که صدایی گفت سلام. از نان به خانم حکیم نگاه کرد که با سرجنت زینگر کنارش ایستادند. به هر دو دست داد. هر دو فارسی می دانستند اما شکسته بسته. خانم حکیم پرسید حال دوقلوها چطور می باشد؟ و به سرجنت زینگر توضیح داد که هر سه بچه از دست من می باشد. و سرجنت زینگر گفت شک نمی داشتم. و از زری پرسید پستانک بچه هنوز می باشد؟ و از بس می باشد کرد خودش خسته شد و به انگلیسی توضیحاتی داد که زری از حواس پرتی نفهمید، هرچند در مدرسه انگلیسی ها درس خوانده بود و پدر مرحومش بهترین معلم انگلیسی در شهر شمرده می شد. زری شنیده بود اما تا با چشمهای خودش نمی دید باور نمی کرد. سرجنت زینگر فعلی کسی جز مستر زینگر سابق مأمور فروش چرخ خیاطی سینگر نبود. اقل کم 17 سال می شد که به شیراز آمده بود و هنوز فارسی درستی نمی دانست. هر کس چرخ خیاطی سینگر می خرید خود مستر زینگر با آن قد و بالای قولاسا مفت و مجانی 10 جلسه درس خیاطی به او می داد. با آن هیکل چاق و چله پشت چرخ خیاطی می نشست و گلدوزی و شبکه و چیندوغلو یاد دخترهای مردم می داد. تعجب بود که خودش خندهش نمی گرفت. اما دخترهای مردم خوب یاد می گرفتند. زری هم یاد گرفت. جنگ که شد زری شنید که مستر زینگر یک شبه لباس افسری پوشیده، یراق و ستاره زده و حالا می دید و این لباس واقعا به او می آمد. اندیشید خیلی طاقت می خواهد که آدم 17 سال به دروغ زندگی کند، کارش دروغی، لباسش دروغی و سرتاپایش دروغ باشد و در کار دروغی خود چقدر هم مهارت داشت. با چه کلکی مادر زری را واداشت چرخ خیاطی بخرد؟ مادر زری غیر از مستمری شوهر از مال دنیا نصیبی نداشت. مستر زینگر به او گفته بود که اگر دختری چرخ خیاطی سینگر جهیزیه داشته باشد دیگر به هیچ چیز احتیاج ندارد. گفته بود حتی مالک چرخ سینگر میتواند نان خودش را از همین چرخ خیاطی در بیاورد. گفته بود همه اعیان و اشراف شهر یکی یک چرخ خیاطی سینگر برای جهیزیه دخترانشان خریدند و دفترچه‌ای به مادر زری نشان داده بود که اسم و رسم همه آدم‌های اسم و رسمدار شهر در آن نوشته شده بود. سه تا افسر اسکاتلندی که تنبان چیندار و جوراب ساق بلند زنانه پا کرده بودند به آنها پیوستند. بعد مکماهون آمد که با یوسف دوست بود و زری بارها دیده بودش. مکماهون خبرنگار جنگی بود و دوربین عکاسی داشت و از زری خواست که درباره بساط عقد برایش توضیح بدهد و زری درباره همه چیز داد سخن داد. درباره گلدان و شمعدان و آینه نقره، شال و انگشتر که در بقچه ترمه پیچیده بودند، نان و سب پنیر و سبزی و اسفند، دو تا کله قند عظیم که در کارخانه قند مروزشت خاص جشن عقد دختر حاکم ریخته بودند در دو طرف سفره عقد قرار داشت. بر تن یک کله قند لباس عروس و بر تن کله قند دیگر لباس دامادی پوشانده بودند و کلاه سیلندر سر داماد کله قندی گذاشته بودند و یک کالسکه بچه گوشه اتاق بود و داخل کالسکه با متن ساتن صورتی انباشته از نقل و سکه بود. سوزنی ترمه روی زین اسب را کنار زد و گفت: عروس روی زین اسب می نشیند تا همیشه بر سر شوهرش سوار باشد. همه زدند زیر خنده و مکماهون ایرلندی تریک تریک عکس برداشت. چشم زری افتاد به دختر کوچک حاکم گیلانتاج که به او اشاره می کرد. از شرمندگانش عذر خواست و به طرف دختر حاکم رفت. دختری بود با چشمهایی به رنگ عسل و موهای صاف خرمایی که تا سر شانه ریخته بود. جوراب ساق کوتاه پا داشت و دامنش تا بالای زانو می رسید. زری اندیشید: باید همسن خسرو من باشد. 10-11 سالش نباید بیشتر باشد. گیلانتاج گفت: مامانم می گوید لطفاً گوشواره هایتان را بدهید. یک امشب به گوش عروس می کنند و فردا صبح زود می فرستند در خانه تان. تقصیر خانم عزت و دوله است که یک کلاف ابریشم سبز آورده و به گردن عروس انداخته. می گوید سبز بخت می شود. اما دیگر هیچ چیز سبزی که بهش بخورد در سر تا پای خواهرم نیست. عین شاگرد مدرسه ها درس جواب می داد. زری ماتش برده بود. از کجا گوشواره زمرد او را دیدند و برایش خط و نشان کشیدند. در آن شلوغی کی به فکر این تناسبات برای عروس افتاده؟ لابد این دستگل را همان عزت و دوله به آب داده. با آن چشمهای لوچش حساب دار و ندار همه اهل شهر را دارد، گفت و صدایش می لرزید. این رونمای شب عروسیم، یادگاری مادر آقاست. و به فکر آن شب در حجله خانه افتاد که یوسف گوشواره ها را به دست خودش به گوش او کرده بود. عرق ریخته بود و در آن شلوغی و هیاهو جلوی چشم زنها دنبال سوراخ‌های گوش عروس گشته بود و زنهای لوده شهر بهانه خوبی برای مثل سوراخ گوش و خانه پدری یافته بودند. گیلانتاج بی حوصله گفت: دارند مبارکباد می زنند، زود باشید، فردا صبح. زری دست کرد و گوشواره ها را در آورد. گفت: خیلی احتیاط کنید، آویزه هایش نیفتد. هرچند می دانست اگر می شد پشت گوشش را ببیند روی گوشواره ها را هم خواهد دید، اما می توانست ندهد. عروس به اتاق اخگنان آمد و عزت و دوله زیر بغلش را گرفته بود. بله، هر حاکمی که به شهر می آمد او فوری مشیر و مشار خانوادهش می شد. 5 دختر کوچولو با لباسهای پف پفی شبیه فرشته ها که هر کدام یک دسته گل دستشان بود و 5 پسر کوچولو با کت و شلوار و کراوات دنبال عروس می آمدند. اتاق پر بود. خانمها دست زدند. افسرهای خارجی هنوز در اتاق بودند. آنها هم دست زدند. همه تشریفات برای آنها بود، اما برای زری مثل دسته تعزیه. مبارکباد می زدند. عروس روی زین اسب جلوی آینه نشست و عزت و دوله روی سرش قند سایید. زنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را دوخت و افسرهای خارجی کرکر خندیدند. دود سیاهی با یک منقل آتش که دود اسفند از آن بلند بود عین جن بوداده به اتاق آمد، اما در اتاق جای سوزن انداز نبود. زری اندیشید همه جمعند، مرحب و شمر و یزید و فرنگی و زینب زیادی و هند جگرخار و عایشه و این آخری هم فزه. و ناگهان به صرافت افتاد، من هم که حرفهای یوسف را میزنم. اتاق شلوغ و گرم و پر از بوی اسفند و گلهای مریم و میخک و گلایور بود که در گلدانهای بزرگ نقره در گوشه و کنارها از میان دامنهای خانمها پیدا بود. گلها را از باغ خلیلی آورده بودند. زری نفهمید کی عروس بله گفت. گیلانتاج دست گذاشت روی بازویش و آهسته گفت مامانم تشکر کردند، بهش خوب. باقی حرفش در صدای هلهله و فریاد گوش خراش موسیقی نظامی که دنبال مبارکباد را گرفته بود گم شد. انگار بر تبل جنگ می کوفتند. فردوس زن قاپوچی عزت و دوله تو آمد و راه باز کرد و خودش را به خانم رساند و تو کیف خانم را و کیف خانم را داد دستش و عزت و دوله در کیف را گشود و یک کیسه پر از نقل و سکه سفید در آورد و روی سر عروس ریخت و برای آنکه افسرهای خارجی خم نشوند به دست خودش یکی یک سکه طلا کف دست یک یک آنها و خانم حکیم گذاشت. زری حمید خان را تا آن وقت در اتاق عقدکنان ندیده بود، اما حرف که زد دیدش. خطاب به افسرهای خارجی گفت دست مامان جونم خوب است برای مایه کیسه، و رو به زری گفت خانم زهرا خواهش میکنم برایشان ترجمه بفرمایید. خواستگار سابقش اندیشید کور خوانده ای، همین که معلم تاریخ به اسم تماشای خانه عتیقه همه دختر مدرسه های کلاس نهم را به خانه تو کشاند و تو دخترهای مردم را با چشمهای هیزت وارسی کردی و به ما حمام و زورخانه تان را نشان دادی و هی گفتی جدم کلانتر بزرگ تالار آینه را ساخته، لطفعلی خان روی آینه را نقاشی کرده. برای هفت پشتم کافی بود و کافی هست. بعد هم مادرت به چه پررویی روز حمام ما و حمام شاپوری آمد و خودش را به نمره ما تحمیل کرد تا بدن لخت مرا با چشمهای لوچش بد و خوب بکند. اقبالم بلند بود که یوسف همان وقت از من خواستگاری کرده بود، وگرنه احتمال داشت مادر و برادرم گول زندگی گل و گشادت را بخورند. بعد از اخکنان جشن در باغ و در ایوان جلوی امارت شروع شد. سروها، نخلهای زینتی، درختهای نارنج همه چراغان شده بود، هر درختی به رنگی. درخت‌های بزرگ با گوی‌های بزرگ و درخت‌های کوچک با درخت‌های بزرگ با گلوب‌های بزرگ و درخت‌های کوچک با گلوب‌های کوچک عین ستاره. آب از دو سمت در آبنما که پله پله بود سرازیر می‌شد. وسط هر پله یک چراغ به شکل گل سرخ تعبیه کرده بودند و آب از روی روشنی‌های سرخ رنگ می‌گذشت و به استخر می‌ریخت. بونه کاه وسیع باغ را برای رقص قالی فرش کرده بودند. زری فکر کرد که حتما سیمکشی چراغ‌های آبنما از زیر قالی است. دور تا دور استخر به ترتیب یک قدح گلمرغی پر از انواع میوه، یک جار سه شاخه و یک سبد گل چیده بودند. شمع‌های جارها روشن بود و تا وزش نسیم یکی از آنها را خاموش می‌کرد مستخدمی فوراً با مشعل دست کوتاه روشنش می‌نمود. خود حاکم مرد چهارشانه و بلند بالایی بود که سبیل و موی سفید داشت. کنار استخر ایستاده بود و به مهمانهای تازه وارد خوش آمد می گفت. آخر سر یک کلونل انگلیسی که چشمهای لوچ داشت دست در دست مدیر مدرسه سابق زری وارد شدند. پشت سر آنها دو تا سرباز هندی یک سبد گل میخک به شکل یک کشتی را روی شکمهایشان گرفته بودند و می آمدند. به حاکم که رسیدند آن را جلوی پایش کنار استخر گذاشتند. حاکم متوجه گل نشد، داشت دست خانم انگلیسی را می بوسید. انگار مدیر مدرسه اشاره به گل کرد، چرا که حاکم یک بار دیگر با کلونل دست داد و بعد دستش را رو به سربازهای هندی دراز کرد، اما آنها پاهایشان را به هم کوفتند، سلام نظامی دادند، عقب گرد کردند و رفتند. دسته موسیقی نظامی مارش می‌زد. بعد مطرب‌ها آمدند. نعمت قانون می‌زد و همکار شکم گنده‌اش تار می‌زد و پسرک زیر ابرو برداشته ای گلم گلم یار گلابتون را می‌خواند. برخصید و بعد عزیزم برگ بیدی را خواند و بعد ضرب گرفتند و چند تا زن و مرد با لباس‌های آریتی قشقایی رقص دستمال و چوبی هشلهفتی کردند. زری همه چیز تقلبی دیده بود، اما قشقایی تقلبی به عمرش ندیده بود. نوبت به مطرب‌های رسید که از تهران مختص جشن عقدکنان دختر حاکم دعوت شده بودند. همه صداها به گوش زری در هم و بر هم بود. حتی از دیدن قاب‌های شیرینی و ظرف‌های پروپیمان آجیل که جا به جا روی میزها چیده بودند دلش به هم می‌خورد. فقط یک آن به صرافت افتاد که لابد اولی را صنف قناد فرستاده و دومی را هم صنف آجیل فروش. کیک پنج طبقه عروسی تحفه سرفرماندهی کل قشون خارجی بود که با طیاره وارد کرده بودند. کیک را روی میزی در ایوان گذاشته بودند. در آخرین طبقه کیک عروس و دامادی دست در دست هم ایستاده بودند و یک بیرق انگلیس هم پشت سرشان بود. همش از شیرینی. به طور کلی آدم خیال میکرد یک فیلم سینما را تماشا میکند، مخصوصا با آن همه افسر خارجی با لباسهای یراقدار و مدالها و افسرهای اسکاتلندی با شلیطهای چیندار و چند تا افسر هندی با عمامه‌ها. و آدم اگر گوشواره‌هایش را از دست نداده بود میتوانست سیر تماشا کند. اول عروس و داماد با هم رقصیدند. دنباله بلند لباس عروس مثل ستاره دنباله‌دار روی قالی کشیده می‌شد و سنگ‌ها و منجوق‌ها و مرواریدهای لباسش در نور چراغ می‌درخشید. اما دیگر نه کلاف سبز ابریشم به گردن داشت و نه تور عروسی. تنها گوشواره‌ها سر جای خود بودند. یک بار کلونل انگلیسی با عروس رقصید و یک بار هم سرجنت زینگر که عروس در بغلش مثل یک ملخک میلغزید، انگار پای عروس را هم چند بار لگد کرد. بعد افسرهای خارجی رفتند سراغ خانمهای دیگر. زنهای شهر با لباسهای رنگارنگشان در بغل افسرهای غریبه میرقصیدند و مردهایشان روی مبلها نشسته بودند و آنها را میپاییدند. گفتی بر سر آتش نشستند. شاید هم خوشحال بودند، شاید خون خونشان را می‌خورد. آدم که توی دل مردم نیست. هر رقصی که تمام می‌شد افسرها خانم‌ها را به جای اولشان می‌رساندند، انگار خودشان تنها نمی‌توانستند برگردند. بعضی از افسرها پاها را جفت می‌کردند و دست زن‌ها را می‌بوسیدند و این گونه که می‌کردند مردهای آن زن‌ها مثل فنر از جا می‌جستند و دوباره می‌نشستند، انگار کوکشان کرده بودند. تنها کسی که نرقصید مکماهون بود. او فقط عکس برمی داشت. سرجنت زینگر آمد جلوی زری، پاهایش را به هم جفت کرد که درق صدا داد و تعظیم کرد و گفت برقصیم. زری عذر خواست. زینگر شانهش را بالا انداخت و رفت سراغ خانم حکیم. زری به شوهرش نگاه کرد که چند صندلی آن طرفتر نشسته بود. چشمهای یوسف او را می نگریست. چشمهایی که از آسمان صاف همین روزهای بهاری پررنگتر بود. به او چشمکی زد که دلش را فشرد. انگار همین یک قطره اشک ته چشمهای یوسف نهفته بود، مثل دوتا زمرد مرطوب عین زمردهای گوشوارهایش. کلونل و زینگر هر دو با هم و گاه تک تک بعضی از مردها را به ته باغ می بردند و بعد از چند دقیقه بر می گشتند و یک راست به سراغ بار می رفتند و به سلامتی هم جام می زدند. زری متوجه شد که زینگر در گوش شوهرش چیزی گفت و یوسف بلند شد و با زینگر از خیابان باغ با ردیف سروها و نارنجهای چراغانی شدهش گذشتند و رفتند ته باغ. اما زود برگشتند و سراغ بار هم نرفتند و دید که سرجنت زینگر اشارهی به کلونل کرد و چشمهای این یکی چپتر شد و سگرش تو هم رفت. یوسف هم کنار زری نشست. صورتش قرمز شده بود و سبیل‌های بورش می لرزید. گفت پاشو بی سر صدا برویم. زری موهایش را آورد روی آن گوشی که به طرف شوهرش بود و گفت هر طور میل توست. داشت بلند می شد که مکماهون جام در دست پیدایش شد و کنارشان نشست. دست یوسف را در دست گرفت. چشمهایش از بس جین نوشیده بود از هم باز نمی شد. به انگلیسی پرسید باز با خیاط کل سر و شاخ شدی؟ آهی کشید و ادامه داد برای شما مشکل تر است، هرچند برای ما هم آسان تر نخواهد بود. از شعرم که اول شب برایت خواندم خوشت آمد؟ مگر نه، حالا خیال دارم شعری برای شهر شما بگویم. اشاره به پره لیموترشی که در جامش بود کرد و گفت لیموترش با پوست لطیف سبز باز و بویی که تمام عطرهای دشت را یک جا جمع کرده و سر و با آن آزادگی و اعتدال از روییدنی‌های مهم این شهرند و آدم‌ها طبعاً باید شبیه روییدنی‌های منطقه‌ای باشند که در آن به وجود آمده‌اند، لطیف و معتدل. مرا فرستادند که به تو بگویم چرا معتدل و لطیف نیستی؟ خوب دارم پیش می‌روم یوسف، هرچند مستم. مرموریتت را عجب خوب انجام دادی ای ایرلندی، ای شاعر دائم الخمر. و نگاهی به زری کرد و گفت به سلامتی. جلعی نوشید و جام خالی را روی میز گذاشت و ادامه داد خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی. بقیه صحبت‌های این آقای مکماهون ایرلندی خبرنگار رو که در شب مهمانی میزده و مسته و حرفای جالبی میزنه رو بذاریم برای فردا.
لطف می‌فرمایید. خواهش می‌کنم.
قربان شما. روزتون بخیر. خداحافظ.